أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدر این سوره مبارکه عنکبوت از یه اصل کلی نام برده شد که آزمون است. بعد به دنبال او قصه پنج پیامبر علیه السلام و امتهای اونها را ذکر فرمود و سرنوشت شیرین و تلخ گذشته ها را بازگو کرد. بعد فرمود به غیر خدا هر کی تکیه کند مثل آن است که به بیت عنکبوت تکیه کرده است. غیر خدا اعم از آن است که ملحد باشد، به خود متکی باشد. افرأیت من اتخذ الهه هوا، یا مشرک باشد که به صنم و وثن متکی است، یا به اشخاص یا گروه های وابسته به یک نظام حقوقی مرتبط باشد. در همه این احوال فرمود این مثل بیت عنکبوت است. مطلب دیگه این که فرمود این یک مسئله است برای توده مردم. ممکن است ما خانه‌ای داشته باشیم از بیت عنکبوت موهون‌تر و سست‌تر، ولی اون را باید علم تشخیص بدهد. در تشخیص توده مردم نیست. توده مردم بیت عنکبوت را به عنوان اوهن البیوت می شناسند. این معناش این نیست که ما خانه سست‌تر از خانه عنکبوت نیست. ممکن است ذرات ریزی، حشرات ریزتری و ضعیفتری باشند که خانه اونها از خانه عنکبوت ضعیفتر باشد، ولی اون دیگه در دسترس توده مردم نیست. این که فرمود به تلکل امسارو نظره بحال للناس برای همین است که این توده مردم این رو به عنوان اوهن البیوت میشناسن. خب بعد فرمود سخن از مسئله علمی نیست که آیا در جهان غیر از خدا معبود دیگری هست یا نه، رب دیگری هست نه. برای اینکه باید اشاره، باید دست، باید انگشت از بین میره دیگه این چیز. بله دیگه، چون قدرت دوام نداره. ببینید با یه بادی از بین میره، با یه سنگی از بین میره، با یه چوبی از بین میره، پس این دوام نداره. بعد فرمود به این که اگر اینها عاقل باشن به ولی غیر از خدا مراجعه نمی کنن. پس معلوم میشه تنها صحبت علمی نیست که آیا در جهان غیر از خدا منشأ اثری هست یا نیست، بلکه منشأ عملی است. یعنی سخن از نفی اله نیست، سخن از نفی ولی است. دیگران اله را، یعنی همه اله را برای این میخواهند که از فیض او، لطف او، برکت او استفاده کنند، تحت ولای او باشند که الله ولی الذین آمنوا. پس اله را برای اون میخواهند که سرپرستی اونها را به عهده بگیرد. حالا یا خوفاً من العقاب است، یا شوقاً این از ثواب است، یا قربان الیه و حباً له و شکراً ایاهوست که سه مشرب است، علی حال اله را برای اون ولایتش میخواهند. فرمود غیر از خدا کسی ولی نیست. این مدعا اون هم با اون مثال، این مدعا را در آیه 44 برهانی کردن. فرمود به اینکه اون چی که در نظام هستی میبینید کانه تامه و کانه ناقصه اونها را خدا به عهده دارد. هم خدا آفریدگار هم است یک، هم پروردگار هم است دو. اگر خلق الله السماوات والارض بالحق، او آفرید و او اداره میکند، و به غیر او چرا تکیه بکنیم؟ پس اون مدعا، این هم دلیل. مطلب دیگه اینه که گاهی قرآن کریم یا همچنین ادعیه سماوات را در برابر اهل سماوات قرار میدن، زمین را در برابر اهل زمین قرار میدن، سما و زمین را در برابر ما بینهما قرار میدن. اونجا میگن ما سماوات به ما فیها، عرض به ما علیها، به ما بینهما. این مثل دعای فرج، همین دعایی که در قنوت خونده میشود. اما در سوره مبارکه دخان هم بخشی از این مطالب آمده. آیه 38 سوره مبارکه دخان اینه: فما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. گاهی منظور از سما و ارض مجموع نظام هستی است دیگه، اونجا ما فی السما ذکر نمیشه، ما فی الارض ذکر نمیشه، ما بینهما ذکر نمیشه. این آیه در مقام تهدید نیست که خداوند آسمان ها را آفرید ولی اهل آسمان ها را معاذ الله خلق نکرد، زمین را خلق کرد اما اهل زمین را خلق نکرد، یا آسمان و زمین را خلق کرد ما بینهما را خلق نکرد، برای اون نیست. غرض آن است که اگر منظور از آسمان خصوص آسمان باشد، ما فی السما را جدا ذکر میکند، یا اگر منظور عرض خصوص عرض باشد، من فی العرض خصوص جدا ذکر میکنم. نظیر این که در آیه 38 سوره دخان منظور از سما و عرض ما بینهما نبود، لذا ما بینهما را جداگانه ذکر فرمود. ولی وقتی اهل سما ذکر نشه، اهل عرض ذکر نشه، ما بینهما ذکر نشه، وقتی میفرماید سماوات و ارض یعنی مجموعه نظام هستی. خب ارض، بله، در بحث دیروز اشاره شد، امروز هم باز بازگو میشه. خب فرمود ما دو تا مطلب است، یکی کانه تامه است، یکی کانه ناقصه. کانه تامه اینه که اصل هستی این نظام را خدا داد که فرمود الله خالق کل شیء، این موجبه کلی است. دوم این که او رب کل شیء است، پرورنده هر چیزی است، اون شه رب العالمین. این کانه ناقصه است. در پرورش فرمود به این که احسن کل شیء خلقه، هر چیزی را که آفرید زیبا آفرید، زیبا درست تربیت میکند، تدبیر میکند. خب پس اگر اصل هستی نظام فعل خداست و اگر پرورش این نظام موجود فعل خداست و برای غیر خدا سهمی نه در اصل هستی است نه در نگهداری هستی، پس فما لکم من دون الله من ولی. و اگر کسی به غیر خدا تمسک کرد، مثل آن است که به جای اینکه خانه محکم بسازه، کلمت لا اله الا الله حسنی، بره تو حسن توحید و ولایت، میره تو خونه عنکبود. خب تو خانه عنکبودی جا برای زیست نیست. اون مدعا، این هم دلیل. اما اینکه فرمود و ما خلقنا السماوات و الارض بالحق در بحث دیروز اشاره شد که فرمود ما مصالح ساختمانی آسمان و زمین حقیقته. یعنی اگر از یک مهندسی سوال بکنید که این خانه رو با چی درست کردی، میگه با سیمان و آهن. از خدا بپرسیم عالم را با چی خلق کردی، عالم را یعنی عالم را، نه خصوصی زمین را یا خصوصی فلان بنا را، عالم را من با حقیقت آفریدم. لذا هر کاری که در عالم می شود باید مطابق با حق باشد، و اگر مطابق با حق نبود بر می گردد به خود آدم. و اگر هدفی در عالم نباشه، معاذ الله مرگ پایان زندگی باشه، انهی الا حیات دنیا باشه، هر که هر چه کرد کرد، حساب و کتابی نباشه، میشه باطل. لذا در بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران فرمود متفکران فکر میکنن درباره آسمان و زمین، میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا. تو سوره مبارکه صاد فرمود عالم باطل نیست. در اوائل سوره مبارکه زمر فرمود عالم حق است، پس یه معادی هست، یه هدفی هست. اگر یه چیزی ابتر باشد باطل است دیگر، و این باطل میشه لهو، میشه لغو، میشه بازی. بازی هدف عقلی ندارد، هدف وهمی و خیالی دارد که اون لدل عقل هدف نیست. لذا فرمود ما بازیگر نیستیم. اگر عالم مقصدی نداشت و مقصودی نداشت و هدفی نبود میشد بازی، فما بازیگر نیستیم. تو سوره مبارکه دخان همین است دیگه، فرمود و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، ما بازیگر نیستیم. میمونه مطلب دیگه و اونیه که دنیا و آخرت هر دو را خدا آفرید بر اساس این اصل کلی. تو سوره مبارکه حدیدم فرمود دنیا جز بازیچه چیزی دیگر نیست. اومد فکیف هل جمع بین آیه سوره حدید که می فرماد و علم و انم الحیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. بعد فرماد ما بازیگر نیستیم. خب پس این بازیچه رو کی آفرید؟ پاسخش این است که دنیا بازیچه است. بازیچه یعنی بازیچه، و ما بازیگر نیستیم، ما حکیمیم، یعنی حکیم. نفرمود ما بازیچه خلق نکردیم، فرمود ما بازیچه خلق کردیم ولی ما حکیمیم. بیان ذالک این است که یک پدر حکیم، یک پدر فرزانه، یک پدر بزرگوار برای بچه و کودکش اسباب بازی میخرد. این اسباب بازی اسباب بازی است، اسباب علم نیست. اما کودک را به بازی گرفتن حکمت است. این پدر بازیگر نیست، این پدر حکیمه، این پدر عالم است، این پدر فرزانه است. بچه را به بازی گرفتن حکمت است. ولی اگر بچه همش به بازی سرگرم باشد عمر خودش تلف کرده. فتحصل انها هنا امورا الاول العالم بالحق الثانی ان الله بالحق الثالث ان الدنیا لهو و لعب الرابع بازی گرفتن کودکان حکمت است و اون مدیر و مدبر بازیگر نیست. ببینید هیئت مدیره مدرسه برای بچه ها برنامه تنظیم میکنن، میگن 5 ساعت که باید کار بکنن 4 ساعتش کارهای علمی، 1 ساعتم بازی بکنن. بچه ها را در مدرسه به بازی گرفتن حکمت است، مدیر بازیگر نیست. فرمود این مقام ها و پست ها و من و مان ها بازیچه است. همه شما که سلمان و ابوذر نیستید که لوجه الله کار بکنید. که اکثری مردم بالاخره یه تشویقی میخوان، یک رفاهی میخوان و مانند آن، که این پست مال من است، این مقام مال من است، ما به اینجا رسیدیم، این بازیچه است. این بازیشه برای اینکه بقیه عمر را به کار و خدمت صرف بکند. اگر کسی همه عمر را به این بازیشه صرف بکند میشه لهبون و لعب. این چنین نیست که دنیا را غیر خدا خلق کرده باشد، دنیا را هم او آفرید، چون که موت و حیات را او آفرید، آخرت را او آفرید. ولی این اسباب بازی را برای بازیگرا خلق کرد که اینها یه مقدار کار کنند، بعد این مقدار خستگیشون را به بازی در کنند. اما کسی که همش عمر را به بازی گذرونده، یه کودک 80 ساله است. این بدون بار مرید بازی و دست بوزی و امثال زاله که باشه، این یه بچه 7-8 ساله است. این هنوز بزرگ نشده، این هنوز بالغ نشده. خب پس برافر ما بازیگر نیست. شما هم اگر بخواهید به اخلاق الهی متخلق باشید، بازیگر نباشید. یه چند ساعتی برای رفع خستگی حالا عیب نداره بازی بکنید، اما نه کسی رو بازی بدید، نه خودتون به بازی سرگرم بشید. اون بس این عالم میشه حق. و یک انسان محقق هم متحققانه زندگی میکند، فبود این عالم حق ما، حق بدیم. بازی چه آفریدن حق، بازی کردن باطل است. ما بازیگر نیستیم هرگز. ما کننا لاعبین، این ما کننا لاعبین، یا نه تنها در سوره مبارکه دخان، در موارد دیگه هم آمده که اصلا لعب تو کار ما نیست. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن امام بعد از شما کیه؟ شما فهمید تو شرح حال این دو بزرگوار هر دو هست. فرمود من لا یلهو و لا یلعب، بعد از من امام هفتم کسی است که اهل بازی نیست. طولی نکشید که وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه وارد شده، بچه‌ای بود وارد شده، یه بره همراه او بود. بعد فوراً به این بره میگفت اسجدی لربکه. بعد فوراً وجود مبارک امام صادق این کودک رو، یعنی امام کاظم سلام الله علیه ما رو در بغل گرفته بود، به ابی من لا یلهو ولا یلعب. این میشه امام. درست گوسفند با افراد عادی حرف نمیزند، ولی خب با ولی الله که حرف میزند. ولی الله هم میتواند به دستور بدهد و اسجدی لربکه. این میشه لا یلهو ولا یلعب. اینا حاضر نیستن حیوانات به بازی بدن، حیوانات رو بازی بگیرن، چه رسد به جامعه انسانی. نه الناس معادن، اون نصاب لازم را دارن، ولی الناس معادن که این بیان نورانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که مرحوم کلینی در جلد 8 کافی نقل کرد دیگر. الناس معادن که معادن ذهب و فضه، اون نصاب لازم را برای تکلیف همه دارن، البته که عقل اون نصابی که باید مکلف باشن و دستور خدا را اطاعت کنن، اما درجات هوششون که یکسان نیست. خب حق یعنی در قبال باطل است، یعنی چیزی که ممشئی دارد، همراهی دارد، مقصدی دارد، نظامی دارد. سه مرحله را یک شی با دارا باشد تا حق: نظام فاعلی، نظام داخلی، نظام غایی. این تو سوره مبارکه تاها مشخص شده. وقتی وجود مبارکه موسی عرض کردن که پیام خدای تو کیست، یعنی آل فرعون، گفتن فمون رب بنا الذی که این ست نظام رو به عالم داده، رب بنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. نظام فعالیش مشخص، ساختار داخلیش مشخص، هیچ چیزی در درونش کم نیست. نظام غایش هم مشخص، راهش هم مشخص، کجا میرودش هم مشخص. اگر یه چیزی دارای این عناصر سگانه بود، راه فاعلیش تام بود، به غیر خدا دخالت نداشت، ساختار داخلیش هم بود نداشت، راهش به هدف مشخص بود، هم هدفدار بود، هم راهش مستقیم بود، میشه حق. رب الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. این سه تا اصل که باشه میشه نظام حق. خب بعد برهان این شد دیگه، غیر او هر که باشد و هر چه باشد میشه بیت عنکبوت. اصلا چیزی نیست تا به عنوان بیت عنکبوت باشد. برای که سراسر عالم مسبحن ساجدن مسلمن منقادن مطیعن فقال لها وللارضی تیا توان او کرها قالت احتین دایین. بر فرض اگر غیر خدا و غیر از آثار خدا، افعال خدا، آیات خدا چیزی در عالم باشد که بیت العنکبوت است، ولی چیزی در عالم غیر از آثار اونی تو بیانات نورانی هست امیر بود که بارا خونده شد، فرمود بیراه نروی. خدا اگر بخواهد کسی را بگیرد از جای دیگه سرباز نمیاره. وعلمو ان عباد الله که ان جوارحکم جنوده و خلواتکم عیوده، فهو دست و پای شما سربازان او هستند، و اگر بخواد بگیره شما رو با دستتون میگیره، با پایتون میگیره، با زبانتون میگیره. خدای ناکرده انسان یه حرفی میزنه آبروش میره هیچ دیگه، این تو نیست که از جادی سرباز کشی کنه که. فهو جعلم ان جوارحکم جنوده و خلواتکم عیوده، یه جا امضا میکنه کلن سقوط میکنه، یه جایی که نباید بره میره کلن سقوط میکنه، با پای آدم میگیره، با سر آدم میگیره، با زبان آدم میگیره، با دست آدم میگیره. غیر از فعل خدا و آثار خدا و آیات الهی چیزی در عالم نیست، اگر برفرض باشد که بیت العنکبوت است. خب اگر یه چیزی راه ورودیش مشخص، راه خروجش مشخص، ساختار درونیش مشخص، میشه حق دیگه. در اینجا فرمود خلق الله السماوات والارض بالحق. این کلمه حق عین خلق است من وجهن و غیر خلق است من وجهن که تو کلمات اهل معرفت است، این حق مخلوق به است، نه اون حقی که ذالک بان الله والحق. او اصلا منطقه ممنوع است، احدی بود دسترسی ندارد. این حق همون حقی است که بهش میگن حق مخلوق به. این مخلوق به که میگن برای این است که در آیات آمده ما آسمان زمین را بل حق خلق کردیم. این همان است که تو سوره مبارکه آل عمران گذشت الحق من ربک، غیر از ذالک بان الله والحق و انما یدعون من دونه الباطل. اون حق مقابل ندارد و احدی هم به او دسترسی ندارد. این الحق من ربک است که علیان علیه السلام مع الحق یدور مع الهو با اوست، وگرنه کسی با خدا نیست. اگر این چنین است این الحق من ربک، خدا آسمان و زمین را به الحق خلق کرد، و این میشه حق مخلوق به. اینی که میگن حق خلق است من وجهن و غیر اوست من وجهن، یعنی فیض با مستفیض از یه جهت یکی هن، از یه جهتی دوتا هن، یکی مطلق یکی مقید. خب فرمون حالا که این شد اطلب آهی علیک، ما این حرفا رو با در از راه وحی به تو گفتیم، همین رو بخون اطلب ما آهی علیک. بخواهی بشنوی حرف خدا را بشنو، برای اینکه اون کسی که عالم را آفرید دارد عالم را تفسیر میکند، انسان را تفسیر میکند، گذشته او را، آینده او را، جهان او را، فعلیت او را، روح او را، بدن او را تفسیر میکند. پس اینو تلاوت کن اتلو ما اوهی الیک. بخواهی با او حرف بزنی اقم الصلاه. بلاخره کی با کی میخوای حرف بزنی غیر از او و آثار او و آیات او و مخلوق او که تو عالم نیست. اینما تولو فسم وجه الله، مگر این کسی معاذ الله نابینا باشه، جایی رو نبینه که لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. فرمود اتلو ما اوحی الیک. این ما اوحی الیک هم به حکمت نظری نظر دارد هم به حکمت عملی. قرآن کریم کتاب الهی است، هم بحث‌های جهان بینی رو دارد که در عالم چی هست چی نیست، هم جهان داری را دارد که چه باید چه نباید، هم بود و نبود را که بحث نظره، هم باید و نباید را که فقه و اخلاقه، همه را بیان کرده. از آیه 22 به بعد تا آیه 39 سوره مبارکه اسراء که گذشت همین است. فرمود اینا حکمت است ما به شما گفتیم. آیه 22 سوره مبارک اسراء این بود: لا تجعل مع الله اله آخر. از توحید شروع کرده، فتقعد مذموما مخذولا، بعد احترام پدر و مادر را ذکر کرده، بعد ایتاء ذی القربا حق اونها را ذکر کرده، تحریم حرمت تبذیر و اینها را ذکر کرده، پرهیز از اسراف را ذکر کرده، حرمت قتل اولاد را ذکر کرده، حرمت زنا را ذکر کرده، حرمت قتل نفس را ذکر کرده، حرمت مال یتیم را ذکر کرده، حرمت کم فروشی را ذکر کرده، جلوی بیجا حرف زدن را گرفته، حرفای غیر عالمانه را گرفته. بعد فهمون ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه. ما حکمت دادیم تو، حکمت اینه که بخشی به جهان بینی و توحید و مسئله نظری برمیگرده، بخشی هم به اخلاق و حقوق برمیگرده. حکمت به اصطلاح قرآن غیر از حکمت رایج است، چون که فقه هم به اصطلاح قرآن غیر از فقه رایج است. جهان بینی، فلسفه، کلام و مانند آن به اصطلاح قرآن کریم فقه هست. فقه یعنی فهم دین. اونجا که سخن از خدا و آیات الهی و وحی نبوت است، فقه. خواه مربوط به خداشناسی باشه که بحث عقلیه، خواه مربوط به حلال و حرام شناسی باشه که بحث نقلیه. همون ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه، اینا رو تلاوت بکن. بعد یه وحی فعلی دارد که اون وحی فعلی جای تلاوت نیست. در وحی فعلی ملاحظه فرمودید ما یه جذب داریم که حوزه تصور و تصدیق و قضیه و قیاس اقترانی و استثنایی، این کارهایی که حوزه و دانشگاه دارن تو این ردیفه. یه حوزه عزم، عزم یعنی عزم، عزم و اراده و نیت و اخلاص داریم که تصمیم است و عمل است، کاری به علم ندارد. خدای سبحان برای اولیای خود از دو منظر وحی دارد، هم مطالب علمی را وحی میفرستد که گذشته ها چی بود، قصص انبیا چی بود، جهان آینده چیست، هم در تصمیم گیری گاهی میبینید در قلب انسان یک تصمیم پیدا میشود. انسان در تشییع شهیدی یا تشییع دوستی یا عیادت یک بیماری دفعتا یه تصمیم خوب میگیرد. این تصمیم از جای آمده، چون که معاذالله اگر چون چه کسی قصد خلافی کرده تصمیم کار باطلی کرده، این تصمیم از جای دیگه آمده. اگر تصمیم باطل باشه، این یوسوسه فی صدور الناس من الجنه و الناس است که وسوسه نام دارد، اینم وحی ابلیسه. اگر این تصمیم خیر و رحمت و برکت و صلاح و فلاح باشه، و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة نام دارد. یه وقتی خدا میفرماد به این که اقیم الصلاة، خب اون یه راه علمی است. یه وقتی این فرماد من وحی فرستادم که پاشو نماز بخون، خب این که انسان دفعتا تصمیم میگیره همیشه نمازش اول وقت بخونه، همیشه با وضو باشه، این تصمیمه دیگه، این که علم نیست، این اراده است، این تصمیمه، این نیت است، یه از جایی آمده. بالاخره تصادف و شانس و اینا که نیست معاذالله. اگر کسی مشمول عنایت الهی باشه، تصمیم های خیر را خدا به او عطا میکند. عهد کردم که دیگه حرف کسی رو نزنم، این تصمیم گیریه. این تصمیم گیری میشه فعل خیرات. و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، نه اقیم الصلاة و آتوا الزکات که دستور باشه. خب وحی دو قسم است، هم وحی علمی هم وحی عملی. کارای شیطنت هم معاذالله اونم دو قسمه. این ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم یا یلغون الیهم کذالی یجادلکم، همینه. تمام این مغالطات و شبهات منشأ شیطنت دارد. این خلاف حق را، این باطل را، این مغالطه در برابر حق را کی انداخته تو ذهن آدم؟ همینجور خود به خود پیدا شد. اگر کسی معاذ الله مبدع عالم رو نپذیره، نظام عالم رو نپذیره، ناچار به شانس تکیه کنه دیگه. شما بدتر از خرافی تر از شانس باز چی داری؟ از شانس خرافی تر چیز دیگه میخوایی؟ اگر به توحید و نظام علی بسنده نکنه، ناچار به شانس، خوش شانسی و بد شانسی و این حرفا رو بیاره دیگه. خب این تصمیم پیدا شده. از کجا پیدا شده؟ در اثر بدرفتاری های سابق میشه نشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم. اصلا بعضی ها می آمدن در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای اینکه حرف خودشونو بزنن، تمام حواسشون این بود که چی بگن نه چی بشنون. تو سوره مبارک انعام گذشت بود و اذا جا اکل لذین یجادلون با آیاتنا کذا. اصلا اینا میان که حرفای خودشونو بزنن، نرو تو رو بشنون. اما به اذا جا اکل لذین یؤمنون با آیاتنا فقل سلام علیکم. اینی که بینید در نماز جمعه خطیب اول سلام میکنه از همین آیه سوره انعام گرفته شده. قبلا تو روزخانی ها و مجالس وعظ رسم بود که واعظ وقتی بالای منبر میرفت اول به مسلمین سلام میکرد. این تو همین آیه سوره مبارک انعام است که ما دستور دادن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود وقتی مؤمنین آمدن میخوای برای اون سخنرانی کنی، موعظه کنی، اول بگو سلام علیکم. و اذا جا اکل لذین یؤمنون با آیاتنا فقل سلام علیکم. اوساط محضر سلام را از تو دریافت می کنند. او هدی محضر سلام مرا از تو می شنوند، یعنی سلام مرا به اونها برسان. چون خودش فرمود به کذالک، بعضی که فرمود سلام علی ابراهیم یا موسی و هارون، فرمود به کذالک نجد المحسنین، ما به محسنین هم سلام می فرستیم. خب پس بنابراین شیطان هم دو تا کار دارد، هم وحی علمی دارد هم وحی عملی، منتها از وحی علمیش به وحی یاد شده، هم وحی از وحی عملیش به وسوسه یاد شده. درباره فرشتگان الهی که به اذن ذات اقدس اله کار میکنن، هم وحی علمی دارن که معارف رو میارن، هم وحی عملی دارن که تصمیم های خوبی نصیب انسان میشود. عهد کردم که دیگر گوش به ناحق نکنم. عهد، این رساله عهدم همینه دیگه. شما میدید تو کتاب های فقهی ما نذر رایجه، یمین رایجه، اما عهد خیلی کمه. خیلی از بزرگان رساله عهد داشتن. من عهد کردم که وقتم رو تلف نکنم، عهد کردم حرف بی جا نزنم، عهد کردم همیشه نماز اول وقت بخونم، عهد کردم تا ممکن نماز به جماعت بخونم، عهد کردم که نماز شبان ترک نشه. عهد یعنی عهد. اونقدر ذات اقدس اله لطیف است که فرمود با من عهد بندی. این رساله عهد تو فقه همینه دیگه، منطقه معموله به ما نیست. ما آهد الله میکیم، نظر میکنیم برای درمان بیماری یا کار دیگری که شبیه این است انجام میدیم، اما عهد نداریم. با کی عهد ببندیم؟ با خدا عهد ببندیم. یه طرف ما باشیم، یه طرف او، با او معاهده کنیم، عهد بکنیم. اینم مثل نذر، اینم مثل یمین، حکم فقهی داره، کفاره داره و ماننده آن. خیلی از بزرگان رساله عهد دارن که من عهد کردم، عهد کردم که قصه نخوانم. بعض از حکما رساله عهد دارن. خب بالاخره این ذهن مگه ظرفیت چقدر مطلب داره؟ یه طلبه محققانه بخواد درس بخونه و شب بره هی سریال نگاه کنه، هی فیلم نگاه کنه، این ذهن مگر چقدر ظرف جای چند مطلب داره؟ بعد آخر شب هم خسته است یه مروری هم بکنه به کتاب، این دیگه محقق در نمیاد. اگر کسی بخواد قصص انبیا بخونه، خب علم. اگر قصص اولیا رو بخونه، علم. اما داستانهایی که پیام علمی ندارد چرا وقتش صرف بکنه؟ هر روزنامه‌ای را آدم بخونه و چقدر این ذهن مگه چقدر ظرفیت داره؟ اینا رساله نوشتن که ما عهد کردیم حرفای غیر علمی نگوییم، حرفای غیر علمی نشنویم، نوشته های غیر علمی نخوانیم، برای خطا انسان بشه محقق دیگه. خب فرمود اینا را بخون. اتلو ما اوحی الیک من ربک، از طرف ذات اقدس اله قرآنی که وحی شده، من الیک من کتابی را بخون. و یکی از چیزهایی که تو همین کتاب است مسئله اقامه صلات. اینم بارها ملاحظه فرمودید که قرآن را انسان تلاوت میکند، مسئله تعلیم کتاب و حکمت تذکر دارد، اما نماز تلاوت نمیکنه، نماز قرائت نمیکنه، برای اینکه این قرآن کتاب حکیم است، فرمود یاسین و قرآن الحکیم، و دین نماز را عمود میداند، چه در روایات چه در ادعیه، الصلاتو عمود الدین، عمود و ستون خوندنی نیست. کسی اگر بگوید نماز بخون، مثل اینکه بگوید ستون رو بخون، خب این حرف حکیمانه نیست که. اگر گفتی نماز ستون دینه، بگو اقیم الصلاه نه اقرأ الصلاه. لذا در هیچ جا شما نمی‌بینید قرآن بگوید نماز بخونید، که نماز اقامه کنید، به اینکه ستون دینه، ستون کسی نمیخونه که. اونجا هم که یسلا یسلی مسلی اون دارد، اونم یعنی مقیمین الصلاه، چه اقیمو چه اقیم چه مقیمون، در قرآن مکرر است. اونجا هم که دارد که مسلین، اونجا هم به معنای مقیمین الصلاه است. پس این ستون نگه بدار، و این ستون چون نگه داشتی زیر این خیمه رفتی، از فحشا محفوظی، و انسان میتواند بفهمد که نمازش مقبول شده یا نه، گرچه صحتش رو میتواند بفهمد، همین که مطابق با رساله عملیه بود یا مطابق با فتوای خودش بود، این نماز صحیح است. اما را واقعا مقبول حق شده که حکم کلامی است نه حکم فقهی، او را اگر تا غروب یا تا مدتی مسئول از فحشا و منکر بود، خدا را شکر کند که نماز او قبول شد، برای اینکه نماز از صلات و ماهیه، صلات اون است که تنها عن الفحشاء و المنکر. خب اگر موفق شد در امتحانا پیروز برآمد، موارد زیادی هم آزمون شده و از فحشا و منکر نجات پیدا کرده، مطمئنه که نمازش قبول شد دیگه، باید شاکر است. اما اگر خدای ناکرده از یه طرف نماز، از یه طرف نگاه به نامحرم یا مسائل دیگه، تقریبا اسمینان دارد که نمازش قبول نشده، یعنی که نماز آن است که تنها عن الفحشاء و المنکر. این که بله، این از نظر فقهی حکم فقهیش صحیح هست، از نظر حکم کلامی قبول نیست. بین صحت و قبول فرق بود دیگه، برای اینکه انسان ستون دین رو حفظ کرده، رفته با خدا گفتگو کرده، ایاک نعبد و ایاک نستعین، من حرف تو رو گوش میدم. خب بسیار خوب، معلوم میشه که صلاتش صحیح هست ولی مقبول حق نیست، چون نماز آن است که جلوی فحشا رو بگیره. بنابراین اگر چونچه در قیامت بخواهد بگوید به این که من نماز آوردم، میگن خب نماز کامل نیاوردی، به این نمایت قبل الله من المتقین. شما میدید تو اذان و اقامه چقدر با جلال و شکوه از نماز نام میبرن. اول میگن هی علی الصلاه، ما یه عبادتی نداریم، میگن هی علی الزکاه، هی علی الحج، هی علی، این نداریم که هی علی الصوم. این هی علی، هی علی مخصوص خود نماز دیگه، به طرف نماز بشه تابید. این به صراحه دو تا برهانم در دو جمله دیگه بعد از این آمده، چرا هی علی الصلاه، چرا بشه تابیم؟ برای اینکه او فلاح است، هی علی الفلاح. چرا بشه تابیم؟ برای اینکه او خیر العمل است، هی علی خیر العمل. چون خیر العمل است، چون فلاح هست، بس بشه تا به طرف نماز. خب انسان با خدا دارد گفتگو میکند، در پیشگاه او سجده میکند، حرف او رو دارد میشنود، ایاک نعبد میگد، ایاک نستعین میگد، بعد دیگه چجور دست بدن در برابر او بیستد. معصیت یعنی حرف او رو داره زیر پا میذاره دیگه. معصیت یعنی چی؟ تو بحث‌های قبلی هم داشتیم که بعضی از بزرگان اهل معرفت گفتن که روح معصیت را شما بشکافید، یعنی با توحید سازگار نیست. چرا؟ برای اینکه اگه کسی خلاف بکنه، روی سهو و نسیان و خطا و استرار و اجبار و ادعا، اینا که بر اساس حدیث رفع معصیت نیست. اونجا که عالمن بالحکم الموضوع آمدن، معنیش این خدایا من هیچ عذری ندارم، میدونم تو گفتی نه، میدونم که حرامه، ولی به نظر من باید بکنم. روح یعنی روح، هر گناهی رو شما تحلیل بکنید به شرک در میاد. ما یومین اکثر هم بالله الا با مشرکون. حالا خدا چقدر رحیم است که میگذره، حرف دیگه است. اگه سهو و نسیان و غفلت و اضطرار و الجا باشه که معصیت نیست بر اساس حدیث رفع. اونجای معصیت است که شخص میگه خدایا این رو تو گفتی، منم میدونم، عذرم ندارم، ولی به نظر من باید انجام بدم. هیچ یعنی هیچ معصیتی نیست مگر اینکه عند تحلیل نهایی به شرک برمیگردد. لذا حالا خدا خیلی کریم است که از ما میگذرد. امیدواریم پایان خیر و رحمت باشد. الحمدلله رب العالمین.